وقل رب زدنی علما.
صفحه 333. ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير. این به آن سبب است که همان الله حق است و او مردگان را زنده می کند و او بر هر چیزی تواناست. بعد از اینکه بیان فرمود در مورد آفرینش انسان و زنده شدن زمین، این دو تا مطلب به شکل مفصل بیان فرمود، انسان چطوری از خاک و از نطفه، علقه و مضغه آفریده میشه، انسان با این استعداد، با این هیکل، قیافه، و اونم نه یه مورد، نه دو مورد انسان رو درست کنه از خاک و نطفه. میلیاردها انسان به این شکل آفریده شدن، هر کس با یک اندامی، با یک ترکیبی و قیافه‌ای و استعدادی، یه انسان کامل از چه درست شده؟ از یک چیز ناچیز. و زمین خشکم به همین شکل، نه برای یه سال، نه برای دو سال، بلکه میلیاردها سال زمین خشک داره با آب باران زنده میشه و اون حرکت در پوسته زمین داره اتفاق میفته. حالا وقتی که الله همچه قدرتی داره، الان میخواد نتیجه اون دو تا مثال رو بیان بکنه. اولش که میفرماید ذالک، اون کارها که اشاره کرد در آیه قبل، برای اینه که شما بفهمید که الله حقه، یعنی حقیقت داره، یعنی وجود داره، یکیست، همتایی نداره، رقیبی نداره، حرفاش حقه، خودش حقه، دستوراتش حقه. این که برای شما بیان فرمود تا به این حقیقت پی ببرید که الله حقه، که پذیرش حقانیت الله منبع ایمانه و توحیده. و دوم می‌فرماید همه اون کارها که گفتم و مثال زدم برای این بود که شما بدونید که الله مردگان رو زنده می‌کنه. وقتی که اون همه انسان رو از اون چیز کم زنده کرد، اون همه زمین رو زنده کرد، خب شما رو هم زنده می‌کنه و اتفاقی براش نمیفته تا اینکه به این نکته پی ببرید. و سوم بفهمید که او بر هر چیزی قادره. وقتی که این همه خلاقیت، این همه قدرت و حکمت داره انجام میده و اونها رو جلو چشم شما داره انجام میده و دارید میبینید، خب بفهمید که دیگه بر هر کاری قادره، براش کاری نداره که شما رو بعد از مردن دوباره زنده بکنه. و ان الساعه اتيه لا ريب فيها و ان الله يبعث من في القبور. و اینکه قیامت آمدنی است، شکی در اون نیست، و اینکه الله کسانی که در قبرها هستند رو مبعوث میکند. نتیجه گیری چهارم میفرماید تمام اون حرفا برای این بود که شما پی ببرید، بفهمید که قیامت 100% میاد. آتیه اسم فاعله، یعنی آمدنی است، یعنی 100% اتفاق خواهد افتاد و تردیدی نکنید. چون در آیه قبل در صفحه قبل بیان فرمود شما اگر تردید دارید برای وقوع قیامت، به این چیزا توجه بکنید. حالا بفهمید و شک رو از دلتون دور کنید، فقط برید و خودتون رو آماده کنید برای اون روز، بفهمید که قیامت 100% خواهد آمد، شکی هم درش نیست. و بفهمید که الله تمام کسانی که در قبور هستن، مردگان، حالا قبر، یه قبر معمولی که داخل خاک انسان دفن میشه و تفاوتی نداره قبر یه آدم داخل دریا باشه، غرق شده باشه، داخل آتش باشه، هر کسی قبرش یه جاییست، مهم نیست. مهم که هر جا که آدم در اونجا جا میگیره بعد از مرگ، همونجا قبر آدمه. میفرماید که هر کسی که در هر قبری، هر جایی وجود داره، الله اون رو مبعوث میکنه. یبعثو یعنی برانگیخته میکنه و اون رو زنده میکنه که نفس میکشه، روی پاش میایسته و تبدیل به یک آدم زنده ای میشه. بفهمید که این اتفاق برای شماها بعد از مرگ خواهد افتاد. و من الناس من یجادل فی الله بغیر علم ولا هدى ولا کتاب منیر. و از مردم کسی هست که در مورد الله جدل میکند بدون آگاهی و نه هدایت و نه کتابی روشنگر. حالا این الله و این حقیقت، حقیقت واضح که انسان شک رو از خودش دور کنه و خودش رو آماده کنه. منتها از اون ور مردم چقدر بیخیالن، قدرت بی انتهای خدا رو میبینن ولی درسی نمیگیرن، توجهی به این قضیه ندارن. از مردم چه کار میکنن؟ مجموعی از مردم میفرماد من کسی هست که یجادل فی الله، حالا میاد در مورد خدا جر و بحث میکنه، اظهار نظر میکنه، مناظره راه میندازه، لفاظی میکنه، داخل یک مجلس بحث شروع کرده در مورد خدا، خدا رو میخواد رد کنه، قدرتش رو، قیامت رو، نماز رو، دینش رو، در مورد خدا میخواد جر و بحث کنه، همینجور جدل راه بندازه بدون آگاهی. یعنی علم و آگاهی اون به نسبت حقیقت، به نسبت خدا خیلی اندکه. یه مقدار امکان داره درس خونده باشه یا نخونده باشه و شروع میکنه به اظهار نظر کردن بدون دانش. و نه هم هدایت ولا هدن و نه هم کتاب که منیر یعنی روشنگر، چون انسان منبع اطلاعاتیش یکی از این ستاست. علم خودش به یه سری نکاتی توجه میکنه یا تحقیق و پژوهش انجام میده به علم میرسه. هدن وقتی کسی به آدم راهنمایی میکنه و داره اون رو ارشاد میکنه، اون رو متوجه میکنه، بهش آموزش میده، این میشه هدن، از بیرون به سمت انسان میاد. و کتاب منیر مطالعه است، وقتی که شخص پیرو به یک کتابی، یک نوشته‌ای میره، راه خودش رو، راه درست رو برای خودش پیدا میکنه. منیر یعنی راه براش روشن میشه، اون کتاب روشنگره، همه چیز رو واضح بیان میکنه. حالا نه از خودش، نه کسی و نه کتابی، هیچی نداره و همچنان در مورد خدا میخواد جدل کنه. ثانی عطفه لیضل عن سبیل الله له فی الدنیا خزی و نذیقه یوم القیامت عذاب الحریق. میپیچاند شانه اش را تا این که از راه الله گمراه کند. برای او هست در دنیا خاری و گرفتاری و او را در روز قیامت میچشانیم عذاب آتش. اون آدم برای خودش کلاس گذاشته، در مورد خدا داره بحث میکنه و اینجوری حالا جلب توجه میکنه، برای خودش طرفدار پیدا میکنه، شهرت داره پیدا میکنه، کسی که منتقد خداست، منتقد نماز خداست، منتقد قرآنه، منتقد پیغمبره و اصلا اخلاقش اینجوریه، کارش اینجوریه. حالا میاد بعد اگر جایی هم در مجلسی جایی وقتی قرار گرفته، ثانی عطفه یعنی چرخوندن، پیچوندن، برگردوندن. عطف ناحیه گردن و شانه ها میشه، کناره آدم، بغل آدم. حالا میگه که کناره خودش و شانه خودش رو بر میگردنه، یعنی کنایه از بیتوجهیه، یعنی خودش رو قد کلاس بالا فرض میکنه و اون قد اعتماد به نفس بالایی داره، اعتماد به نفس کاذب، و خودش رو در یک موقعیت اعلایی میبینه، حالا از به نسبت شنوندگان یا به نسبت کسی که باش بحث میکنه مطلبی میگه که خلاف نظر اون هست، با کمال بیتوجهی ازش رو میگردونه، یعنی جوری عمل میکنه که طرف رو با اون اخلاقش بهش سرکوف بزنه و تحقیرش کنه و خودش متکبرانه اینجوری از خودش به نمایش میذاره. ثانی عطفی با این حالت داره جر بحث میکنه و صحبت میکنه. همین کارها لیضل عن سبیل الله، هم بحث و جدل کردنش بدون استدلال، بدون توجیه، و همین رفتارش، همین ها میخواد که اثرگذاری صحبتش رو مردم بیشتر بشه تا بیشتر مردم رو گمراه بکنه. چون وقتی شخص خودش رو بالا فرض میکنه و یه سری اخلاق متکبرانه از خودش به نمایش میذاره، شاگردش یا طرف مقابل به نسبت استاد یه حس خاصی پیدا میکنه، یه اعتماد بیشتری و بیشتر حرفش رو میپذیره و بیشتر فکر میکنه که اون چقدر با اعتماد به نفس داره میگه، پس درست داره میگه، و باعث پذیرش بیشتر میشه و باعث گمراهی بیشتر مردم میشه. این از نظر روانی و روانشناسی میگه همین کارا رو انجام میده تا از راه خدا به در ببره، گمراه کنه. همچه آدمی میفرماد لهو فی دنیا خزیون، در دنیا خاری و گرفتاری داره، ولو که به شهرت برسه، ولو که اون همه آدم پای صحبتاش باشن، ولی هیچ کدوم از اون آدم ها به دردش نمیخورن. در دنیا همچنان خار و گرفتار باقی میمونه، چون اونجایی که باید یه جایی کمکش بکنن هیچ کس نمیتونه به دادش برسه. در دنیا خاری و گرفتاری و بدبختی خواهد داشت و روز قیامت آتش سوزی سرش میشه، حریق آتش سوزی، عذاب آتش سوزی بر سرش پیاده میشه، که همونطوری که زندگی مردم رو به آتش کشیده، همونطوری که انسانهای مسکین رو به گمراهی کشیده، حالا شاگردانش باشن یا مردم دیگر باشن، زندگیشون رو آتش زده با گمراهی و آنها رو از خدا و نماز اینها محروم کرده، خودش هم اونجا دچار حریق میشه. ذالک بما قدمت یداک و ان الله لیس بظلام للعبید. اون به خاطر همون چیزهایی است که دو تا دست خودت از پیش فرستاده اند، ولی الله به نسبت بندگانش اصلا ستمگر نیست. این عذاب وحشتناک که حالا یه انسان با یک کرامت، با یک عزت، با یک اعتماد به نفس و بعد از اون دچار خاری در دنیا بشه و هم آتش سوزی آخرت سرش بیاد، این مسئله و این نتیجه دردآور، حالا دیگه ناراحت نباش، این رو از خدا نبین، چیزی بود که تو از پیش فرستادی، با این زبان خودت، با اون غرور خودت اومدی و این داستانها رو برای خودت درست کردی در زندگیت، این نتیجه کارهای خودته و خدا به کسی ظلم نمی کنه. یعنی این رو از چشم خدا نبینید. هم این که خدا ظلم نمی کنه، یعنی اون کاری که انسان انجامش نداده باشه خدا انسان رو متحمل نمی کنه، و هم این که خدا اون شخص رو رها نمی کنه، مبعوثش می کنه، دوباره زنده می کنه در روز قیامت. چون اگر انسانهای متکبر و گمراه کننده روز قیامت مبعوث نشن، ظالمان اگر مبعوث نشن، خیلی ظلم بزرگی هست در حق بقیه مردم، مردم بیچاره که زیر سوء استفاده و سودجویی این انسانهای متکبر بودن در دنیا، در حق مردم ظلمه. و چون خدا نمیخواد به مردم ظلم بکنه، این انسانهای متکبر رو زنده میکنه و آنها رو عقوبت میده. پس چون ظلام صیغه مبالغه است، یعنی ظلم زیاد، و ظلم زیاد میشه در حق مردم زیادی اگر این ظالمین مبعوث نشن. به هر دوتا معنا خداوند به هیچ عنوان به کسی ستم نمی کن. و من الناس من یعبد الله على حرف فإن اصابه خیر اطمأن به و این اصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. و از مردم کسی هست که الله رو بر یک حاشیه ای بندگی می کند، پس اگر خوبی و خیر بهش رسید به اون اطمینان می یابد، ولی اگر فتنه ای بر سرش آمد به عقب بر می گردد، بر صورتش بر می گردد، ضرر کرد دنیا و آخرت، اون هست یک خسارت واضح. باز صحبت میکنه از دسته دیگر از مردم، مردمی که مسلمانند، نمازخوانند، دیندارند، ولی دینداریشون بر حرف، حرف در زبان عربی یه چیزی که گوشه داره، وسط داره، اول داره، آخر داره، و حرف گوشه های اون چیزه، حواشی یک چیزه، نه متن اون و وسط اون. میفرماید مردمی هستن که خدا رو بندگی میکنن، اما بر اون لبه ها، بر اون حاشیه ها، یعنی خیلی عبادت های سطحی و دنبال شناخت و معرفت نیستن، دنبال این که ایمانشون و علمشون رو تقویت بکنن نیستن، خیلی سطحی. و چون که در یک جامعه مسلمان هستن، پدر و مادرشون مسلمان بودن و به همین خاطر اونها اینجوری عبادت میکنن و ایمانشون درونی نیست، مال خودشون نیست، این آدم ها میفرماید فین اصابه و خیرون، اگه وضعیت خوبی داشت در دنیا، همه چیز مرتبه، بچه هاش، همسرش، ماشینش، خونهش، همه چیز سر جای خودشه، آدم های دوروبرش آدم های خوبی هستن، آدم های بانمازی هستن، خب اطمئن نبه، بر همان عبادت خدا باقی میمونه، اطمینان پیدا میکنه و ادامه میده. ولی یک زمانی اگر رسید و این اصابت و فتنتون، اگر یه مشکلی سرش اومد، حالا بچهش فوت شد، دوستی رو از دست داد، موقعیتی ازش گرفتن، تخریبش کردن، اتفاقی براش افتاد، اتفاق سنگینی، و یا اینکه به یه فتنه افتاد، از اینجا سفر کرد رفت یک جای دیگر با فرهنگ دیگر، یا با کسی همنشین شد، همکار شد که اون شخص بی نماز بی دین هست، یا شیفته یک کسی شد، علاقمند شد به کسی که اون بی خداست و بی دین هست. اگر انواع فتنه ها، فتنتون نکره هست، هر نوع فتنه ای که موجب بشه طرف آزمایش بشه که یا صادقه یا سطحی خدا رو شناخته، اگر به این فتنه ها دوچار شد، می فرماید انقلب علی وجهه، بر می گرده، یعنی این که به روی خود از رو بر می گرده و پشت می کنه به ایمان، یعنی منحرف میشه از راه ایمان، دست می کشه، از اون به بعد دیگه نمازش رو نمی خونه، دیگه اون مسلمان قبلی نیست، رها می کنه و دین گریز میشه. می فرماید خسر دنیا و آخرت، دنیا و آخرت رو ضرر کرد این آدم. اون همه سال زحمت کشیده بود بر مسیر دینداری، همه رو از دست داد، در دنیا خاری و گرفتاری هم خواهد داشت آیه 9، و بعد آخرت هم هیچ نتیجه‌ای نخواهد داشت زندگیش برای آخرت، نه دنیا داره و نه آخرت، در هر دو ضرر کرد. و میفرماید ضرر واضح و واقعی این ضرره، ذالک هو الخسران مبین، خسران واقعی واقعا همین ضرره که آدم به این سرنوشت دوچار بشه. یدعو من دون الله ما لا یضره ولا ینفعه ذالک هو الضلال البعید، فرا میخواند به غیر از الله اون چه که نه به او ضرر میرساند و نه هم به او نفعی میرساند، اون هست واقعا گمراهی دور. در مورد این آدم که بر حاشیه بوده و الان تغییر مسیر داده، الان دیگه دین گریز بوده و خدا و نمازش رو رها کرده، دیگه رمضان و روزه و احکام خدا رو رها کرده، میفرماید حالا دیگه میره سمت چیزهای دیگر، به غیر از الله بندگی میکنه. به غیر از الله بندگی میکنه، ممکنه که یک معبود فیزیکی باشه، دیگه از خدا دست برداشته چیزهای دیگر رو پرستش میکنه، و یا امکان داره یک سری مفاهیم باشه، مفاهیم انتزاعی، یک سری تفکرات باشه، ایدئولوژی باشه، اون مفاهیم ذهنی با اونها زندگی میکنه، با اونها دل میده، اینا همشون میشن به غیر خدا، که خرافات میتونه باشه، یه سری باورها و تفکرات فلسفی، خودگرایی، شهوت پرستی، قدرت، همه اونها هر کدوم از اونها یک مفاهیمی هست که خوشبختی خودش رو در اونها میبینه. میفرماید که چیزهایی رو پرستش میکنه به غیر خدا، نه بهش ضرر میرسونه و نه منفعتی، یعنی ضرر واقعی و منفعت واقعی هیچی براش سودی نداره، نه ضرر ازش دفع میکنه نه نفعی به سمتش جلب میکنه. میفرماید که این گمراهی دوری هست، آدم به جایی افتاده اونقدر پرت شده از مسیر درست که تشخیص هم نمیتونه بده که واقعا زندگیش رو داره صرف چه چیزی میکنه. یدعو لمن ضره اقرب من نفعه لبئس المولا و لبئس العشیر، فرا میخواند کسی را که ضررش نزدیکتر است از نفعش، چه بعد مولایی است، سرپرست و همدمی است، و چه بعد معاشرتی است در مورد این آدم. حالا از خوبها دور شد، از خدا و احکامش دور شد، حالا به کدوم سمت میره؟ به سمت غیر خدا، تفکرات و چیزهای دیگر، آیه 12 و آیه 13، وقتی که وقت خودش و عمر خودش رو پای اونها میذاره، براش در اولویت اول قرار میگیرن چیزهای غیر خدا، میفرماید که اونها ضررش خیلی دم دستر هست از نفعش، یعنی اون شخص دچار تعارض روحی روانی میشه، یعنی که اون شخص عزت نفسش پایمال میشه، ارزش زندگیش، معنای زندگی رو از دست میده، امیدی به بعد از مرگش نداره، پیریش رو چیزی خطرناکی میبینه. حالا یعنی وقتی که به سمت غیر خدا میره، میفرماید یدعو لمن ضره، اون قدر، اون قدرت، اون ثروت، و اون مفاهیم، اون تفکرات، اون چیزای فلسفی، خودخواهی و هزاران چیز دیگه میفرماید نفع داره به حال اکنونش، ولی ضررش خیلی بیشتر از نفعشه و ضررش نزدیکتر از نفعشه. نفعش فردا استفاده میکنه، ولی درگیری روحیش امروز دوچارشه و دوچار اضطراب شده، دوچار نگرانی شده. میفرماید این چیزها رو پرستش میکنه، به سمت این چیزها میره که اینقدر به ضرر میفته. میفرماید از خدا که رو برگردوند، حالا به سمت چه کسی رفته؟ لبئس المولا، اون مولا، اون پناهگاه، اون دوست و یاور، خدا که بهترین یاور بود رو از دست داد، حالا دیگه بدترین یاورها برای خودش انتخاب کرده. و لبئس العشیر، مؤمنان رو، ایمان رو، خوبها رو، اینها رو رها کرده، حالا بدترین دوستانی که باشون معاشرت داره برای خودش انتخاب کرده. حالا دیگه دنیاشو عوض کرده، دوستاشو عوض کرده، اصلا معنای زندگیش رو عوض کرده. میفرماید چقدر چیز بدی برای خودش انتخاب کرده. آیات در مورد مسائلی بیان میکنه که هر روز در جامعه داره تکرار میشه و کاملا آیات به روز و قابل مشاهده هستن. ان الله يدخل الذين امنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الانهار ان الله يفعل ما يريد. بدون شک الله داخل میسازد کسانی که ایمان آوردن و کارهای شایسته انجام دادن، آنها رو به بهشتی که از زیر آن نهرها جاری است داخل میکند. بدون شک الله هر آن چه که اراده کند انجام میدهد، منتها اونایی که میمونند و استعفا نمیدن، انصراف نمیدن از خدا و خداپرستی. میفرماید اونایی که اعتمادشون به خداست، دستورات خدا رو بدون لفاظی و بدون جر و بحث که در مورد اونها بیان فرمود، در مورد خدا میان جدل میکنن، آمنو بدون جدل، بدون زبون بازی و سفسطه بازی، میان دستورات خدا رو میپذیرن، مقابله نمی کنن، جبهه نمی گیرن و بعد کارهای شایسته انجام میدن در زیر همون دستورات خدا. می فرماید اینها پاداششون معلومه، بهشتی که از زیرش نهرها جاریه بعد از اینکه از این دنیا رفتن و در جهان دیگر زنده شدن. و می فرماید الله هر اون چه که بخواد انجام میده، کسی مانع خدا نمیتونه بشه، نه مانع عقوبت دادن اون انسانهای متکبر و بی نماز و بی خدا و نه مانع پاداش دادن به انسانهای خوب و درست کار. هرچی بخواد میتونه انجام بده و عاجز از انجام کاری نمیمونه. من کان یظن الا ینصره الله فی الدنیا والآخره فلیمدد بسبب الى السماء ثم یقطع فلینظر هل یذهبن کیده ما یغیظ. کسی که گمان می کند که الله او را نصرت نمی دهد در دنیا و آخرت، پس ریسمانی رو در سقف ببندد، آنگاه حلق‌آویز شود، پس نگاه کند آیا این نقشه او آنچه که او را به خشم می آورد از بین می برد. یا یه عجیب. حالا بعد از اون همه الان دو صفحه داره صحبت می کنه که حوادث قیامت چقدر هولناکه و خدا چقدر بزرگه و این انسان چقدر ریزه، با اوج ریزیش و حقارتش چقدرم متکبره، ولی خدا که هرچه بخواد انجام میده. ان الله یفعل ما یرید، دین خودش رو، پیروان خودش رو، پیامبران خودش رو نصرت میده و دین همچنان تا حالا رفته، از حالا بعدم پیش خواهد رفت. منتها افرادی هستن که نمیخوان زیاد بشن مسلمان ها، پیروان دین اسلام، و همین نکته ناراحتشون میکنه، عصبانیشون میکنه. حالا میفرماید هر کس که خیلی از این قضیه خشمگینه و فکر میکنه که خدا هم به خاطر خشمگینیش دست از نصرت پیغمبرش و همین مسیری که قرآن داره میاد از اول سوره اومد، از قلب در اومد و داره پیش میبره، این مطالب مهم و سنگین رو داره بیان میکنه، فکر میکنه که میتونه جلوش رو بگیره و خدا یاری نمی رسونه پیامبرش رو در دنیا و آخرت، چون آمدن این آیات واقعا برای تعداد قابل توجهی از انسانها نگران کننده است و به این ادبیات صحبت کردن هیچ کس غیر از خدا نه صحبت کرده و نه میتونه صحبت بکنه که به اون انسانهای متکبر، خودخواه، باسواد، بیسواد بگه که شما دوچار آتش سوزی میشید، شما دوباره زنده میشید، اونها رو زیر سوال ببره، به چالش بکشونه. خب چالش و نقد چیز خوشایندی نیست، اونها منافعشون هم از دست میدن اگر پیرو به این سخنان اومدن، لذا موضع میگیرن، حالشون بد میشه و نمیخوان دینی، قرآنی و خدایی در این جهان باشه و مسلمانی باشه. حالا در این فضا میفرماید یه سری افرادی فکر میکنن که خدا رها میکنه و پیامبرش رو نصرت نمیده در دنیا و آخرت، و اگر نصرت بده ناراحت میشن، از پیشروی و رشد و ترقیشون ناراحت میشن. حالا این افرادی که ناراحت میشن بیان چیکار بکنن؟ اونها یک تنابی رو وصل بکنن، ولی هم دود بس بکنن، بکشونن به سبب، سبب ریسمان، تناب بندی رو ببندن الی سما. سما هر اونجی که بالا سر آدمه میش میگن آسمان، سقف خونه، یه جایی بلندی، یه تنابی رو آویزون کنن، یعنی خودشون رو به اون تناب ببندن. ثم الیقطع، بعد خودشون رو حلق‌آویز کنن، یعنی خودکشی کنن، با اون تناب خودکشی کنن. حالا با همین کار ببینن اون عصبانیتشون که وقتی اسم پیغمبر میشنون حالشون خراب میشه و عصبانی میشن، ناخودآگاه، دست خودشون نیست، عصبانی میشن. و وقتی که مسلمانی رو میبینه، وقتی یه نشانه مسلمانی میبینه، از نوع لباس، از نوع پوشش، ریش، عبادات، نماز، روزه، قربانی، حج، اینها رو وقتی میبینه خشمگین میشه، میگه شما برید این کار انجام بدید، بعد نگاه کنید آیا خشمتون فروکش شد یا نه. هل یذهبن کیده، اون کید و نیرنگ و این نقشه، برید این کار عملی بکنید ببینید ما یغیز، و اون چی که اون رو داره به خشم میاره، هل یذهبن، آیا برد این کار اون خشمش رو از بین، برد، حالا راحت شد، آیا این کار انجام بده. یعنی به نحوی داره میگه که خدا به خاطر چشم و ابروی کسی یا به خاطر دوست داشتن و دوست نداشتن کسی، اون هم چه بسا انسان‌های متکبر و مغرور، نمیاد مسیر خودش رو و تصمیم خودش رو عوض کنه به خاطر این آدم ریز و کوچولو. خدای عالم، خدای کائنات، بین عظمت، این انسان کوچولو بفهمه، انتظار نداشته باشه که خدا بیاد تغییر مسیر بده، تو باید تغییر مسیر بدی و طبق خدا عمل کنی، نه خدا طبق خواسته ای تو عمل کنه. تو اگر نمیخوای این رو بپذیری، برو خودتو بکش، برو بمیر، که تو هیچ وقت به خواسته خودت نمیرسی. و این آیه داره صحبت میکنه از انسانهای دین ستیز، خدا ستیز، همونطوری که آیه 11 مورد انسانهای دین گریز و خدا گریز بیان کرد، این آیه در مورد خدا ستیز و نماز ستیز و دین ستیز داره صحبت میکنه. نبض حياتي قرآني طهر ذاتي قرآني عصمة أمري قرآني طوق نجاتي.